قسمت و امید است.
از تبار مهربانی های آسمان، از اصیل ترین شأن نزول رحمت الهی است.
از تبار مهربانی های آسمان
و از بالا بلندای عرش الهی رسیده است. و ما را به جرعه از نور مهمان کرده است.
گنج آرزو در دل منی، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان 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 از همه جهان میکشد دلم پرد سوی تو.
نور ما ترین ماه بندگی،
تو ماهی من، ماهی این برکه کاشی، تو ماهی من،
ماه مبارک رمضان.
دوستت دارم، دوستت دارم.
جرعه از ما،
جرعه از ما.
ویژه برنامه افطار شبکه رادیویی گفتگو.
سلام بر بندگان عاشق و شوریده سری که ملک دل را به دلدار دادند و برای خیش کوچکترین سلطنتی قائل نیستند. سلام بر دارندگان اراده های آغاز. سلام بر واگذار کنندگان املاک و دارائی های دل به خالق رازق.
محمد صلی علی محمد و آل محمد.
سلام بر آنانی که خداوند آنچنان تمامی حجم دلشان را اشغال کرده که جا برای غیر خدا نمانده است و این یعنی صاحب املاک وجودشان تنهای تنها حضرت پروردگار است. به نام خدای الرحمن، به نام خداوند بخشاینده مهربان. مردم خوب ایران سلام. دوستان خوب شنونده، در 24مین روز از ماه مبارک رمضان در ادامه مباحثمون در رابطه با برکات دعا باز هم می‌خوایم بپردازیم در ادامه مبحث دیشب به برکات دعای برای ظهور برای دعا کننده که خیر و برکات فراوانی رو برای همه ما به همراه داره. امشب رو هم میهمان سفره‌های پربرکت شما مردم خوب ایران هستیم با ویژه برنامه جرعه ای از ما.
جرعه ای از ماه، نوشیدن جرعه ای از ماه ترین ماه بندگی
است.
دل به دل ز تو تا تو آمدن، به نگاه من خاک کوی تو. من که عاشقم، مست و سرخوشم، جرعه می کشم مست بوی تو.
جرعه ای از ماه واکاوی گفتگویی صمیمانه است، از هر زبان که براید و از هر دل که به ندا درآید. در که جرعه ای از نور است، جرعه ای از ما،
جرعه ای از ما.
ویژه برنامه افطار شبکه رادیویی گفتگو.
رفقای خوب، دوستان خوب شنونده، نماز روزه هاتون قبول باشه، طاعات و عباداتتون مقبول درگاه حق باشه انشاءالله. با ویژه برنامه جرعه ای از ما از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و باز هم میخواهیم بریم بخش رو بشنویم که میدونم که شما هم دوست دارین. چرا؟ چون راجع به دعا و نیایشه و اتفاقا موضوع امروزمون که یک موضوع خاص هست در رابطه با دعا، قراره که حجت الاسلام پویا مفرد پیرامون موضوع امروزمون بیشتر برای ما صحبت کنن و تفسیر و توضیح داشته باشن. با هم بشنویم.
مقدار یارم نفس چون من نداند هیچ کس، مقدار یارم نفس چون من نداند هیچ کس، ماهی که بر خوش گفته قیمت بداند آب را،
ما توفیق داریم که در مورد دعا برای فرج و ظهور امام زمان علیه السلام با هم صحبت بکنیم. عزیزان، اگر امام زمان علیه السلام بیاد چه اتفاقی رخ میده؟ ما چرا باید دعا کنیم حضرت بیاد؟ جوابشو من بگم. دعای ندوه رو پیدا کنید تو مفاتیح، یه جایی از این دعا میرسه، چند ورقی برید جلو شروع میکنه، میگه اینه اینه، یعنی کجاست 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 کجاست، اینه محیی معالم دین و اهله، اینه قاسم و شوکت المعتدین، اینه هادم و ابنیت شرک و نفاق، اینه مبید و اهل الفسوق و الاسیان و الطغیان، اینه حاسد و فروع الغی و شقاق. همینطور بخونید اینا رو. اونایی که اونجا نوشته شده الحمدلله ترجمهش الان هست. تک تکشون اون کارهاییست که آقا اگر تشریف بیارن انجام میدن بعد از تشکیل حکومت. چرا دعا کنیم حضرت بیاد؟ برای اینکه اون اتفاقات بیفته، برای اینکه تمام بنای دروغ و جنگ رسانه‌ای و کذب و افترا تمام بشه تو این عالم، بشریت حقیقت رو بفهمه، حقایق برای همه مکشوف بشه، کسی فریب نده کسی دیگه جو، برای اینکه ظلم بی‌عدالتی از بین بره، برای اینکه گردن کلفتا و قلدرای عالم اینجور بر منابع بشری مسلط نباشن، یکی از شدت ثروت ندونه چیکار کنه، یکی از شدت فقر بمیره کنار خیابون، برای اینکه بیماری‌های واگیردار، بیماری‌هایی که خیلی‌هاش ساخته دست بشر، به اصطلاح جنگ بیولوژیکه، چه بسا همین کرونا هم همینطور باشه، حالا اخبارش بعداً مکشوف خواهد شد، برای اینکه اینو از بین بره، برای اینکه یه عده آدم مستبد ظالم زبون نفهم مثل این صهیونیست‌ها بر همه منابع عالم حاکم نشن، برای که یه آدم، یه عده انسان ستمگر دیکتاتور و کسانی که جز زبان زور حالیشون نمیشه، جز مثل این سعودی ها، حرمین شریفین بر امت اسلام مسلط نشن که پولا رو خرج شکنجه و ظلم با امت اسلام بکنن، برای اینکه تبعیض‌ها از بین بره، برای اینکه بشریت بتونه با حقیقت دین آشنا بشه، برای اینکه شیاطین اینجور بر بشر مسلط نشن، برای اینکه اینجور عرفان‌ها و شبه عرفان‌های دروغین مردم رو به انحراف نکشه. چه بسیاری از آحاد بشر که دارن به خاطر علاقه که به معنویات دارن میرن تو دام شیاطین میفتن، از اون ور بوم به اصطلاح شیاطین میبرن اینا رو، با اون عرفان‌های نوظهوری که درست شده و اکثرش الحادیست و به کفر منتهی میشه، برای اینکه بشریت بتونه با معارف ناب اسلام، با معارف ناب قرآن آشنا بشه، برای اینکه بشریت بتونه به اون مقام خلافت اللهی خودش نزدیک بشه، برای اینکه جلوی حرکت‌های تکفیری و عقاید دوگم، عقاید غلط و انحرافی که به زور شمشیر میخواد بر بشریت مسلط بشه گرفته بشود، برای که انسان‌ها در یک فضای عادلانه، فضای به اصطلاح مساوی و علی‌السویة و برابر بتونن از معنویات و از حقایق دینی برخوردار بشن، از تعلیم و تعلم، از فرهنگ، از تعقل و خرد، و یه فضایی باشه برای رشد و اعتلاء انسانیت. اینا همون چیزاییست که ما میخوایم، همه انسان ها میخوان، صلح میخوان، رفاه میخوان، چه میدونم امنیت و آرامش روانی میخوان، عدالت و برابری میخوان. اینا در اثر حکومت واحد جهانی که به دست امام زمان علیه السلام برقرار خواهد شد حاصل میشه. ایشون فقط موعود امت اسلام نیستن، همه امت ها منتظری منجی هستن که بیاد همین کار رو انجام بده، حالا هرچی میخوان اسمشو بذارن، هر جو میخوان برای شرایط تعیین بکنن، خصوصیات تعریف بکنن، به هر حال یه نفر باید این بشریت رو نجات بده. و ما معتقدیم، شیعه معتقده، با تمام خصوصیات و جزئیات میشناسیم اون منجی رو و میدانیم که هست و بسیاری از افراد به محضرشون مشرف شدن، چه در خواب چه در بیداری. چه کسی از ما راحت تر میتونه اون بزرگوار رو، منجی واقعی رو بشناسه، منجی که حضرت عیسی علیه السلام میاد با او بیعت میکنه و پشت سر او نماز میخونه. ایشون یه همچه انسانی هست، یه همچه کسیست، معلومه که باید براش دعا بکنیم. فایده دعا این است که ما به همه این خیرات و برکات در اثر این دعا میرسیم و بدونیم که دعای برای امام زمان علیه السلام یکی از خواصش اینه که خود حضرت هم متقابلا برای انسان دعا میکنن. نمیشه که ما برای امام دعا بکنیم و ایشون برای ما دعا نکنه. دعا کنیم تا حضرت هم برای ما دعا بفرمایند.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، لحظه های افطار ماه مبارک رمضان گوارای وجودتون باشه. اما از نیمه شعبان دیگه به صورت خیلی جدی و خیلی پررنگ و تأثیرگذار باز هم مثل گذشته کاری آغاز شد توسط خود شما مردم خوب ایران، نیروهای جهادی و شما مردم عزیز. باز هم آیینی رو ادامه دادید به عنوان آیین مهربانی، همون خدمت مؤمنانه و دستگیری و کمک به هم نوع که اتفاقا در روزهای ماه مبارک رمضان در لحظات افطار و سحر بسیار پررنگتر شده. شما میتونید هر جایی خدمت مؤمنانه دیدید، هر جایی دستگیری و کمک دیدید به هم نوع خودتون، فیلم بگیرید. در قالب تصاویر، عکس‌ها و فیلم‌هایی که میتونید ارسال کنید برای ما، ما اینها رو به نام خود شما بارگذاری میکنیم و پخش میکنیم. کجا؟ ما یک فضای مجازی داریم به نشانی @ رادیو گفتگو. شما میتونید این فیلم‌ها و تصاویر که بسیار میتونه ماندگار باشه این لحظات رو ارسال کنید به نشانی ما @ رادیو گفتگو. بعد همکاران ما در فضای مجازی در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir این تصاویر رو پخش میکنن برای شما دوستان خوب شنونده.
خدایا دنیا دریایی بیکران است و قایق من کوچک، به تو توکل می کنم که همه کس را حمایت می کنی. سلام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و خدا قوت همکارانم در پخش رادیو گفتگو. امروز هم اومدیم بین هموطنان عزیزمون تا به گفتگو بنشینیم، موضوع برنامه رو، یعنی دعا و مناجات. سلام عرض می کنم خدمتون بزرگوار.
سلام، خوبی؟ قصه نباشی. بفهم،
به نظر شما دعا برای ظهور چه برکاتی به دنبال داره؟
دعا میکنه منجی آخر بشریه که به دست خدا نازل میشه بر روی زمین بیا.
بیادش که همه فقر و نداری و بدبختی و فحشا رو از جامعهمون جمع کنه. اینا همه باعث میشه که یه جامعه آرمانی که زمان یوسف، حضرت یوسف وقتی که پیامبری رو به دست گرفت و تو خود قرآن هم اومده که وقتی پیامبر این گوشه ای از چیزی که دین خدا اجرا بشه، گوشه ای از جهانیه که نشون دادن تو اون فیلم یا تو خود قرآن اگه معنی قرآن رو بخونیم.
دعا برای ظهور آقا امام زمان علیه السلام چه برکاتی به دنبال داره؟
خب اولش اینه که بعد از ظهور این حضرت، این امام که در پای علم بر روی همه گشوده میشه، دوم عدالت یکسان در همه جای جهان یک نواخ یکسان میشه. یعنی جای دیگه نیست که از دنیا بخواد فقر رو تجربه بکنه، بی‌عدالتی و ظلم رو بخواد تجربه بکنه.
دعا برای ظهور آقا چه برکاتی به دنبال داره؟
دعا واسه ظهور آقا اینه که کلن منجی عالم بشریت زودتر ظهور پیدا کنه و انشالله از این دام کرونا رها پیدا کنیم و کلن جامعه خوبی رو داشته باشه.
این روزهای ماه مبارک رمضان شما برای ظهور آقا چقدر دعا می‌کنید؟
بتونیم انشالله شبانه روز.
و خودتون یه منتظر واقعی میدونید؟
انشالله اگر باشه.
انشالله یعنی چی؟
یعنی که خدا بخواد.
انشالله نه، اگه خدا بخواد.
آیا شده که تا حالا خدا برای شما چیزی نخواد؟
آره، من حالا از جمله کسایی هستم که خیلی زندگی فراز و نشیب داشته، ولی آره دیدم خیلی جاها هم خدا برای من نخواسته، حکمتی بوده واسه خودش دیگه.
انشاءالله یعنی چی؟
یعنی اگر خدا بخواد.
چرا اینقدر توصیه شده که قبل از هر کاری انشاءالله رو بگیم؟
چون من اعتقاد دارم ما صلاح و مصلحت خودمونو به صورت کامل نمیدونیم. شاید یه خواستهایی در ما به وجود میاد، یه حرکتهایی رو میکنیم که شاید در جهت اون موفقیت و پیروزی اصلی روحمون نباشه و اونی که بخوایم ممکنه در خلافش باشه. اگر خدا بخواهد یعنی اون چیزی که واقعا به صلاحمون اتفاق بیفته.
انشاءالله یعنی چی؟
به امید خدا، انشاءالله کار خدا انجام میده.
چرا اینقدر توصیه شده قبل از هر کاری بگیم انشاءالله؟
تا خواست خدا چی باشه؟ یه ما خواست خدا بهتر از خواست ماست، همیشه همینطور بوده.
سلامت بشین انشاءالله. تا حالا شده که دعایی از شما مستجاب نشه و بعدها مصلحتش رو بدونید؟
اونم 100%.
چه دعایی رو بیشتر برای ماه مبارک توصیه میکنید شما؟
دوست دارم تمام مردم به آرزوهاشون برسن، یعنی آرزو خواستن که بهش برسیم خیلی میتونه کارگوشای خیلی چیزا باشه.
و چه دعایی رو اگه توی ماه مبارک مردم بخونن خیلی در بهتر شدن حال دلشون تاثیر داره؟
عجل ولی یکل فرج.
به نظر شما جهان در حال حاضر لیاقت حضور آقا امام زمان رو داره؟
نه، فکر میکنم فاصله داریم، متاسفانه خیلی هم فاصله داریم.
چه جوری باید زمینه ظهور رو فراهم کنیم؟
این اعمال خود ما هستش که تعیین کننده ظهور آقا امام زمان هستش.
که قرار باشه که الان برای یکی غیر خودتون دعا کنید، برای کی دعا؟
بر مادرم.
شما؟
من برای همه آدمای دنیا، همه آدمای دنیا شاد باشن، سلامت باشن.
انشالله. خیلی لطف کردین، وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادین. خدا یار نگهدارتون باشه.
متشکرم، سپاسگزارم. آرزو میکنم همه مردم ایران شاد باشن، آنهایی که روزه میگیرن طاعت عبادتشون قبول، آنهایی که با دلشون روزه میگیرن اون هم عبادتشون قبول شه. باید
سلامت باشید و ما شما سخن پایان.
زنده باشی. ممنونم از حالا وقتی که شما هم حالا در اختیار ما گذاشتین. انشالله که طاعت عبادت همه قبول باشه. التماس دعا.
مناجات خوانی در سراسر ایران زمین ریشه در قرون و اعصار دارد و این جرعه است از آداب و رسوم و شیوه های مختلف مناجات خوانی در ماه مبارک رمضان در تاریخ ایران به روایت استاد مهدی امین فروغی.
در برنامه‌های گذشته گفتیم که در قدیم در روزها و شب‌های ماه رمضان شهر یک بار چه معنویت و دعا و مناجات بود و به مناجات خوانی مرشدها در کنار سقاخانه ها پرداختیم و سپس درباره گونه دیگر مناجات خوانی که پرس رفتن در بازارها و کوچه پس کوچه ها بود سخن گفتیم. پرده خوانی ها، گفتگوهای جذاب مرشد و بچه مرشد، چارپای خوانی ها و تیمچه ها و کاروان سراها رو تماشا کردیم و به زورخانه سری زدیم. سپس در مراسم گل ریزان شرکت کردیم و آنگاه با اهالی زورخانه به دید و باز دید زورخانه های محله های دیگر رفتیم. بعد از اون مناجات خوانی در مساجد رو مرور کردیم و با صدای مناجاتی که از فراز گلدسته مسجد به گوش می رسید از لذت سرشار شدیم. سپس به حسینیه رفتیم و با سینه زنها سینه زدیم و با خدا مناجات کردیم و آنگاه در امامزاده پای مناجات خوانی روزخان نشستیم و سپس سری به بیابانهای اطراف شهر زدیم و از دور مناجات مردان عارف رو تماشا کردیم. یکی دیگر از مکانهایی که در تهران قدیم در اونها مناجات خوانی برپا می شده در گورستانها و بر سر قبرها بود. در گذشته که تهران وسعت امروزی رو نداشت، چندین گورستان کوچک مانند گورستان چهارراه حسن آباد، گورستان مسگر آباد، مسجد ماشالله و ابن باب وی وجود داشت که در اونجا مردگان رو دفن می کردن و علاوه بر اونها در صحن امامزاده ها هم برخلاف امروز که دفن کردن اموات ممنوعه مردم مرده های خودشون رو دفن می کردند. در قدیم گورستان ها مانند امروز کاملا بیرون از شهر نبود و علاوه بر وجود چندین گورستان در شهر رفت و آمد مردم در گورستان‌ها زیاد بود. علاوه بر زیارت اهل قبور، یکی از کاربردهای گورستان‌ها این بود که خانواده‌ها شب‌های جمعه یا روز جمعه بساط به اصطلاح پیکنیک رو مهیا می‌کردند و دست جمعی به گورستان می‌رفتند و نهار روز تعطیل یا شام شب جمعه رو در کنار قبور اموات خانواده می خوردند و به این شکل شب یا روز خودشون رو سپری می کردند. در کنار متولیان که در جوار امامزاده ها زندگی می کردند و کارهای نظافت و رسیدگی به بقعه و سایر امور رو به عهده داشتند، اشخاصی هم بودند که در گورستان‌ها زندگی می‌کردند و به امور مربوط به مقبره‌ها و سایر قبور می‌پرداختند. کسانی هم بودند که شبهای جمعه مأمور روشن کردن فانوس و قرار دادن اونها روی سنگ قبرها بودند، اما در کنار اینها قاریان قرآن و خوانندگانی هم وجود داشتند که کارشون قرائت قرآن بر سر قبرها و خواندن روزه برای خانواده‌های داغدار بود. این خوانندگان به درخواست بعضی از خانواده‌ها هر شب جمعه بالای سر قبر متوفای اونها قرآن می‌خوندند و برخی هم در ماه رمضان در ساعتی خاص و در جایی خاص می‌ایستادند و به مناجات خوانی می‌پرداختند. الهی الهی لا تؤدبنی بعقوبت. اینجا جرعه از ما هست و زمان زمان دعا و نیایش، و کدام دعایی زیباتر از دعای ابو حمزه سومالی برای روبرو شدن با خیش در لحظه حضور.
الهی لا تؤدبنی بعقوبتك ولا تمکر بی فی حیلتك، من این لی الخیر یا رب ولا یوجد الا من عندك.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الذي أعتيت على معاصي الجليل الرشا. مهمان سفره بابرکت سید الساجدین سلام الله علیه هستیم و حضرت در این فراز اشاره دارن که منم آن کسی که بر نافرمانی های خدای بزرگ رشوه دادم. رشوه اون چیزیست که کسی برای انجام کاری به دیگری عطا میکنه و حضرت در اینجا اشاره دارن که این وجه یا اون موضوعی که به دیگری داده شده در راستای معصیت خدا و نافرمانی خدا بوده. متاسفانه انسانهایی که غرق در مادیات هستند یک هدفی رو دارن که اون هم جنسش مادی است و در راستای رسیدن به این هدف حاضرن هر کاری رو انجام بدن. یکی از اون کارها هم دادن رشوه و خریدن انسانها و به تعبیری حق رو به باطل نزدیک کردن و باطل رو به حق نزدیک کردن هست. کل هدف اینها رسیدن به اون مطلوبشون هست. موانعی اگر سر راهشون باشه حاضرن بردارند. رشوه یک موضوعی است که واقعا آلودگی در اجتماع ایجاد میکنه. اگر اجتماعی مبتلا به رشوه بشه قاعدتا این اجتماع نمیتونه مسیر صحیح بره، چون خیلی از انسانها دچار ظلم خواهند شد به اعتبار اینی که حق اونها پایمال میشه و اشخاصی هستند که حاضرن پولی رو بگیرند و حق اونها رو تضییع کنند. به همین جهت هست در دین ما خیلی برخورد عجیبی با رشوه دهنده، رشوه گیرنده و حتی کسی که ما بین این دو ارتباط ایجاد کرده قائل شدند. تعبیر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست، فرمودن لعنت خدا بر راشی و مرتشی و اون کسی که رابطه بین این دو بوده، و فرمودن هر سه اینها